استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حرف‌های ضد و نقیض واشنگتن و اسلام آباد بعد دنبال مکالمه تلفنی وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم پاکستان و هشدار مشاور امنیت ملی آمریکا بر روسیه. مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا را تحمل نخواهند کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است و استدیوی پی یک، خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رؤسای جمهور ترکمنستان و قرقیزستان روی پایان جنگ افغانستان از طریق سیاسی تاکید کردند. یک کشتی نفتبر با 19 سرنشین آن که اکثریتشان شهروندان گرجستانند در آبهای غرب افریقا ناپدید شدند. و فرمانده شبه نظامیان چتنک در سربیا به اتهام تشکیل یک گروه سربها که با جدای طلبان ضد حکومت اوکراین کمک میکند بازداشت شده است. تفصیل اخبار. رؤسای جمهور ترکمنستان و قرقیزستان گفتند که جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد. به گفتی آنها مصالحه یگانه رای حل منازعات افغانستان است. در این مورد خبرگزاری دولتی ترکمنستان پس از دیدار رؤسای جمهور ترکمنستان و قرقیزستان در اشخابات گزارش داده است. قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفته است که برای پایان جنگ در افغانستان گفتگوهای بین الافغانی ضروری است. به گفتی وی تمام طرف‌های دخیل در افغانستان در گفتگوهای به رهبری سازمان ملل متحد سهم بگیرند. مقام‌های پلیس ولایت هرات میگویند که در جریان درگیری در ولسوالی کوهسان این ولایت 3 طالب مسلح و 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات گفت که این درگیری به روز پنجشنبه در قریه احمد آباد ولسوالی کوهسان رخ داد. وی در رابطه با طالبانی که در این رویداد کشته شدند چنین گفت:
کشته شدگان از جمله افراد کلیدی ملا حیدر می باشند که در بسیاری از اختطاف ها به شهادت رسانیدن نیروهای امنیتی، غارت اموال تجار ملی، اخاذی و ناامن ساختن مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه دست دارند.
طالبان مسلط حال در این مورد چیز نگفتند. اعضای حرکت مردمی برای صلح دیروز به ولسوالی خنجان ولایت بغلان رسیدند. آنها میخواهند که به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بروند. اعضای حرکت مردمی برای صلح حدود یک ماه پیش پای پیاده از کابل به سوی مزار شریف به هدف رساندن پیام صلح راه افتادند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه در پاسخ به یک سلسله تحریم‌های آمریکا در سال جاری تعهد کرده است که تلاش‌ها را با چین و ایران بیشتر بسازد تا استفاده از دلار آمریکایی را در تجارت بین‌المللی متوقف بسازد، مخصوصاً در فروش نفت که برای روسیه و ایران بسیار مهم است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با مجله اینترنشنال افیرز دیروز گفت زمان آن رسیده که گفتار به عمل تبدیل شود و دلار آمریکایی دیگر همچون یگانه وسیله تبادلات دو جانبه نباشد و آنها برای پیدا کردن بدیل تلاش میکنند. روسیه و ایران هر دو کشورهای بزرگ تولید کننده نفت میباشند که شبکه های تولید نفت و صادرات آنها هدف تحریم های آمریکا قرار گرفتند. چین که هم اکنون به یک جنجال بزرگ تجارتی با آمریکا روبروست، از سالها به این سو تلاش دارد که دیگر دلار آمریکایی یگانه پول در تبادلات تجارتی در منطقه نباشد. بعضن به ین چینایی همچون بدیل برای دلار آمریکایی در بازار جهان اشاره شده است. یک کشتی نفتبر با 19 سرنشین آن که اکثریتشان ادبای گرجستان اند در آبهای غرب افریقا ناپدید شده است. این منطقه جایی است که دزدان دریایی فعالند و مسئولان شرکت کشتیرانی که این کشتی به آن تعلق دارد میگویند که از یک هفته به این سو هیچ خبری از این کشتی ندارند. مقام ها شام گذشته گفتند که به تاریخ 14 آگست در مناطق ساحلی لیبرویل در گابون ناپدید شد. مقامات شام گذشته گفتند که این کشتی به تاریخ 14 آگست در مناطق ساحلی لیبرویل در گابون ناپدید شد. این کشتی که از منطقه لوم به سمت لیبرویل در حرکت بود مربوط به یک شرکت یونانی است. گفته شده است که 17 سرنشین این کشتی گرجستانی و 2 تن دیگر آنها روسی بودند. هرچند دزدی دریایی در سرتاسر جهان کاهش یافته است، اما در خلیج گینا از آغاز سال جاری میلادی تا حال 100 حادثه ربودن کشتی، اختطاف سرنشینان کشتی و سرقت گزارش شده است. و براتیسلاف ژیفکوویچ، فرمانده شب نظامیان چتنیک در سربیا، به اتهام تشکیل یک گروه سربها که با جدایی طلبان ضد حکومت اوکراین کمک میکند بازداشت شد. در این مورد وزارت داخلی سربیا خبر داده است. این وزارت در تماس با رادیو آزادی گفت متهم برای 48 ساعت در توقیف خواهد بود و بعداً با اتهامات جنایی به اداره سرانوالی معرفی خواهد شد. ژیفکوویچ از سوی اوکراین هم تحت تعقیب بود، زیرا ادعاهایی وجود دارد که او با 6 شهروند دیگر سربیا به طرفداری جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین علیه حکومت کیف جنگیده است.
یک و 6 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه حرفای زد و نقیز واشنگتن و اسلام آباد بعد دنبال مکالمه تلفنی وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم پاکستان. معترضان کمیسیون انتخابات را از 2 هفته به این سو همچنان بستند. از یک نامزد معترض پرسیده ایم که این عملشان را چی می نامند؟
ای خو یک حرکت مدنی خود شروع کرده، ای خو یک حرکت قانونی خود شروع کرده، نکدام خدا نخواسته راهای عمومی را بند کرده و نکدام به کس ضرر رسانده.
حکومت پروژه های برق رسانی در جبل و سراج پروان را تطبیق نمی کند. این شکایت شماری از باشنده های پروان است.
10 مرتبه که موسفید ما آمدیم در ریاست داخل شدیم، مگم کسی حرف ما را گوش نکده.
برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. میپردازیم به حرف‌های ضد و نقیض مقام‌های آمریکایی و پاکستانی. واشنگتن میگوید مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با عمران خان صدر اعظم پاکستان روی مبارزه علیه گروه‌های شورشی در خاک پاکستان گفتگو کرده، اما اسلام آباد میگوید در این مورد مشخص بحث نشده. پامپیو و عمران خان اخیراً تلفنی با هم صحبت کردند. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
اسلام آباد از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا اظهاراتش در مورد مکالمه اخیر تلفنی میان صدر اعظم جدید پاکستان و وزیر خارجه آمریکا را تصحیح کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور در مکالمه تلفنی که با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان داشت، از او خواسته است تا اقدامات قاطعی را علیه تروریستان فعال در پاکستان انجام دهد. اما وزارت خارجه پاکستان این موضوع را رد کرده و گفته است در صحبت تلفنی که میان مقام‌های دو کشور انجام شد، اصلا روی مبارزه با تروریسم صحبت نشده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت تا یک پیام در توییترش از واشنگتن خواست تا اظهارات خود را در این مورد تصحیح کند، اما هیتر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت واشنگتن موقفش در مورد مکالمه تلفنی میان مایک پامپیو و عمران خان را حفظ می کند و در این مکالمه روی مبارزه با تروریسم تاکید صورت گرفته است. خانم ناورد با بیان این مطلب افزود که آقای پامپیو در یک صحبت تلفنی با عمران خان، ضمن آن که به صدر اعظم جدید پاکستان آرزوی موفقیت کرد، به نقش حیاتی اسلام آباد در ترویج صلح افغانستان نیز اشاره نمود. اطلاعات ضد نقیص در مورد مکالمه تلفنی میان مایک پامپیو و عمران خان در حال از سوی اسلام آباد و واشنگتن ابراز شده است که انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا در هفته اول ماه سپتامبر سال روان میلادی از پاکستان دیدن کند. گفته می شود که مایک پامپیو نخستین وزیر خارجه خواهد بود که پس از انتخاب شدن عمران خان به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان با او ملاقات خواهد کرد. عمران خان حدود یک هفته پیش پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور تعیین شد. عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان قبل از رسیدن به کرسی صدارت منتقد شدید پالیسی های آمریکا در افغانستان بود، اما پس از برنده شدن در انتخابات 24 جولای گفت خواهان بهبود روابط با آمریکا و کشورهای همسایه پاکستان به خصوص افغانستان می باشد. عمران خان در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان گفت که خواهان همکاری در این راستا بوده و رفت آمد میان ادبای دو کشور در سرحدات را آزاد خواهد ساخت. ایالات متحده و مقام‌های افغان همواره پاکستان را به حمایت از گروه‌های مسلح مستقر در خاکش متهم کردند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده است.
فرشته نگاه بود که در مورد حرف‌های ضد و نقیض مقام‌های آمریکایی و پاکستانی گزارش می‌داد. واشنگتن می‌گوید مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با عمران خان صدر اعظم پاکستان روی مبارزه علیه گروه‌های شورشی در خاک پاکستان گفتگو کرده، اما اسلام آباد می‌گوید در این مورد مشخص بحث نشده. نورالله شایان در همین مورد با احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
باور می است که عمران خان چون مهره اصلی آیسای اردوی پاکستان است، بلند هنوز مشوره ای به اردوی پاکستان صورت نگرفته. عمران خان نخواسته که ای را پیش از پیش برسانا شریک سازه. بعد از مشوره اگر اردوی پاکستان با اون چرا که وزیر خارجه امریکا به عمران خان گفته توافق نشان بده، و از بعدن عمران خان میتونه اکسل عمل نشان بده، چون عمران خان به باور من قافل گیر شده بود، بلند مجبور بود که بگوی یک روی مسائل عام گفتن شد. یعنی عمران خان تا هنوز نمیدانه که با صحبتهای وزیر خارجه امریکا نظر اردو چی است و چی اکسل عمل داشته باشه.
بله سعیدی صاحب، در حالی که فشارهای امریکا بالای پاکستان افزایش یافته و کمک های این کشور هم بالای پاکستان قطع شده، اما هنوز هم گزارش های از حضور شورشیان و لانه های توریستان در خاک پاکستان به نشر میرسد، دلیل در چیست؟
پاکستان گذشته هم شورشی ها را حمایت کرده، تجهیز و تنویر کرده، حال هم میکنه. اندازه است که یک تعداد کشورهای دور و نزدیک یا حلقاتی به خصوص کشورهای عربی وجود دارند که تا هنوز امکانات مالی را در دسترس پاکستان یا گروه های شورشی قرار میدن، و از طرف دیگه ضعف و ناتوانی های حکومت افغانستان باعث از این میشه که پاکستان امیدوار باشه که فردا طالب پیروز میشه و دست از حمایت شورشگری نمیکشه. اگر ما در افغانستان حکومت مضبوط نیرومند میداشتیم و پاکستان ناامید میبود که شکستی در میان نیست، پاکستان آسته آسته به همکاری تروریسم دستبردار میشد. از همکاری تروریسم
از دید شما سیاست پاکستان حالا در برابر امریکا چگونه است؟ آیا هنوز هم یک سیاست دوگانه داره؟
جای سیاست مسئله غزنی و حمله به ارق تغییر داد. قبلا پاکستانی ها به این نتیجه رسیده بودن که به هر قیمتی میشه باید با حکومت افغانستان سه ماه آتش بس شه، با آقای غنی را هم به این قناعت داده بودن، روی دستی پاکستان هم قناعت کرده بود. بعدا ازمایشی را که طالبان و همکاری پاکستان در غزنی کردشان دادن، ای امو به اصطلاح تمام معامله را برهم زد، یعنی به هم زد که پاکستان و حامیان طالب امیدوار شدن که طالب دست بلندی داره، بعد از این اگر ما مذاکره هم میکنیم باید با امریکایی‌ها بکنیم و از امتیازات بلندی برخوردار شیم.
سلسله بارها از حضور تروریستان و موجودیت لانه های تروریستان در خاک پاکستان گزارش های متعدد به نشر رسیده، اما هنوز هم بر اساس گزارش ها لانه های تروریستان در خاک پاکستان فعال است. از دید شما چه نوع سیاست در قبال پاکستان باید روی دست گرفته شود؟
بازی دوگانه است. بله پاکستان از تروریسم حمایت میکنه، ولی اگر صادقانه آمریکا فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی را عمیقا بر پاکستان وارد کنه و جهت تقویه حاکمیت در افغانستان گامهای مثبتی برداره، ما کمک امیدوار شده میریم، ولی ضعف و ناتوانی های درونی ما و همچنین تهدیدهایی که جنبه عملی در پاکستان نداره، اینا نمیتونه مشکلی ما را حل کنه.
احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مشاور امنیت ملی ایالات متحده به روسیه هشدار داده است که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را تحمل نخواهد کرد. جان بولتون به روز پنجشنبه پس از ملاقات با نیکولای پاتروشیف همتای روسیه‌اش با خبرنگاران صحبت کرد. ستار فروغ در این مورد بیشتر می‌گوید.
جان بولتون و نیکولای پاتروشیف مشاورین امنیت ملی امریکا و روسیه به روز پنجشنبه در ژنو دیدار کردند. بولتون میگوید در جریان گفتگو با پاتروشیف به مسکو هشدار داد که واشنگتن مداخله در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد. او در این مورد گفت:
I made it clear that we wouldn't tolerate meddling.
من این را واضح ساختم که مداخله در انتخابات سال 2018 را تحمل نخواهیم کرد و ما آماده ایم که گام‌های ضروری را در زمینه جلوگیری از آن برداریم.
Necessary steps to prevent it from happening.
بولتون گفت که با پاتروشیف روی مسائل سوریه، افغانستان، اوکراین و موضوعات دیگر بحث کرده است و افزود با مشاور امنیت ملی روسیه در مورد یک سلسله اقدامات در زمینه ختم حضور نظامی ایران در سوریه نیز گفتگو کرده است. بولتون و پاتروشیف پس از ملاقاتشان با خبرنگاران صحبت کردند. پس از اجلاس دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور امریکا و روسیه که ماه گذشته برگزار شد، ملاقات بولتون و پاتروشیف اولین گفتگوهای رسمی دو جانبه میان دو کشور است. اداره های استخباراتی امریکا پس از تحقیقات گفتند که فعالان روسی با هک کردن و نشر معلومات نادرست در شبکه های اجتماعی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری امریکا را در سال 2016 هدف قرار دادند و خواستند که انتخابات را به نفع ترامپ بچرخانند. گفته شده این احتمال وجود دارد که آنها یک بار دیگر این کار را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره امریکا در ماه نوامبر انجام دهند. مسکو این ادعاها را رد کرده است. واشنگتن در پاسخ به آنچه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا خوانده می شود، یک رشته تحریم ها را بالای روسیه وضع کرد و شماری از دیپلمات های این کشور را اخراج کرد. در کنار ادعای مداخله روسیه در انتخابات امریکا، روابط دو کشور به خاطر الحاق کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 و نقش مسکو در جنگ‌های سوریه و شرق اوکراین نیز به وخامت گراییده است. روسیه بار مسئولیت تیرگی روابط واشنگتن و مسکو را به دوش امریکا می‌اندازد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته است رویکرد مخرب واشنگتن علت تیرگی روابط دو کشور است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هواداران شماری از افراد که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند از حدود دو هفته به این طرف دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعدادی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. مولوی ترخیل محمدی از جمله 35 نفر است که نامش از این فهرست حذف شده. ستار فروغ با آقای ترخیل از طریق تلفن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا در برابر کمیسیون مستقل انتخابات دست به تحسن زدن در حالی که نامش از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی حذف شده.
کمیشنرای کمیسیون شکایت پرار کرده امی روزی که امی فیصله را به فرمایشتی یک تعداد سیاسیین و منافقین که دی وطن ما شتون داره ای با یک توطیه سیاسی جور کردن امی کساره که حذف کردن 11 بجه شو فیصله کردن و صوبکی 8 بجه رئیس کمیسیون سم شکایت فرار کرد از وطن بر آمدن نمی پاهمیم که در کدام ملک رفته امی مترزین دیگر را نداره.
مولوی صاحب ترخیل بسته ماندن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات سبب تأخیر برخی از کارهای این کمیسیون شده، شما خود را چقدر مسئول این کار میدانین؟ در این موضوع خود را چقدر مسئول میدانین؟
تمام مسئولیت در گردن کمیسیون سم شکایت هستند. یک فیصله غیر قانونی را، یک فیصله ظالمانه را صادر کردند که هیچ ثبوت و شواهد پیششان نیستن. امی جرم ما که هر چیز باشه باید در روی مطبوعات به تمام ملت افغانستان وضاحت بتا افشایش کنه که ما بفهمیم جرم ما چیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه تغییر وارد نمیشه. چی فکر میکنین که ادامه اعتراض شما و برخی از کسان دیگری که از این لیست حذف شدن نتیجه بالاخره خواهد داد و آنچه را که شما میخواین به دست خواهید آورد؟
مسئولیت جلالت ماب جمهور رئیس است که دفاع قانون بکنه. قانون زیر پای شده، قانون انتخابات زیر پای شده. رئیس به جمهور باید یک محکمه اختصاصی را ایجاد کنه و از امی مردم بپرسه که امی مردم که شما از لیست حذف کردی با کدام دلایل و با کدام ثبوت و شواهد.
مولوی صاحب ترخیل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی به این کمیسیون اطمینان دادند که در آغاز هفته پیشرو اقدامات را در قسمت باز شدن دروازه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات روی دست میگیرند. تفسیر شما چی است؟
نهی باز دوام ظلم است که در حق ما میشه. ایخو یک حرکت مدنی خود شروع کرده، ایخو یک حرکت قانونی خود شروع کرده، نکدام خدا نخواسته راهای عمومی را بند کرده و نکدام با کس ضرر رسانده تا به الحال به یک فرد کمیسیون مستقل انتخابات حتی که خدا نخواسته یک گپ تند و تیزم بری زده نشده از طرف همی معترضین.
مولوی صاحب ترخیل، اما همین معترضین سبب شدند که دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات بسته بمانه از چند روز به این طرف؟
معترضین سبب نشده برادر عزیز، کمیسیون سم شکایت از سبب اینمی گپ شده.
فکر نمیکنین که ادامه تحسن شما حکومت بالاخره وامی داره که از قوت در برابر این تحسن استفاده بکنه؟
عرض کردیم که این باز یک ظلم دویمی است که در حق امی حرکت مدنی میشه. یک ظلم خود کمیسیون سم شکایت کردن در حق 35 نفر.
در صورتی که این حرکت سبب ادامه تاخیر در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات شود، حکومت چی باید بکنه؟
حکومت باید از طریق پلیس انترپول رئیس کمیسیون سم شکایت که در هر هیواد فرار کرده او را باید بگیره او انتقال کنه به ملک خود او جواب یعنی ملت بگویه که باید کدام دلیل مردم از لیست حذف کرده.
مولوی ترخیل محمدی یکی از ده ها فردی که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده با رادیو آزادی صحبت می کرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. برنامه ولایت به ولایت را نیز امروز برایتان داریم. از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان همکارم ظریف نظر در این برنامه با شما خواهد بود و به ولایت غور خواهد رفت. می‌پردازیم به شکایت شماری از باشنده های ولایت پروان. شکایتشان این است که حکومت در جهت تطبیق پروژه های برق‌رسانی در ولسوالی جبل السراج این ولایت گام نبرداشته. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی جبلسراج ولایت پروان از نبود برق در مناطقشان شکایت داشته و میگویند حکومت وعده آغاز کارهای مقدماتی پروژه های برق‌رسانی را داده بود اما تا حالا اقدام عملی صورت نگرفته است. جبلسراج از ولسوالی های پرجمعیت ولایت پروان به شمار می رود که نقطه اتصال میان شهرهای سالنگ، کاپیسا و پنجشیران نیز تشکیل داده است. باشندگان این ولسوالی میگویند به دلیل نبود برق در مرکز و محلات آنان با مشکلات زیادی روبرو اند و از انتظار کشیدن برای دسترسی به برق خسته شده اند.
اسم ما سردار آقاست، از قریه تگلر. دو سال میشه که در ریاست برشنو ما پیشنیاد دادیم، خود ما تا کابل رفتیم، نقشه ای را چاپ کردیم، آوردیم در ریاست تسلیم کردیم، مگر وقتی شد که امی نقشه در ریاست گم شد. ما نفهمیدم کی مسئله وکیل صایبا بود، این مکله کدام که پدگه بود، دادر ما را گم کردیم یا ریاست برشنو نتونست که به ما برق برسونه یا چیز پایار اونجا آوردن جابجا کردن، ما دیگه خبر نداریم که حالا چی وقت به ما برق جور میکنه. ده مرتبه که موسی سفید ما اومدیم در ریاست داخل شدیم، مگر کس حرف ما را گوش نکرد. خواستم امید که به زودترین وقت باید ریاست برشنو غم برق ما را بخوره، کار ما را آغاز کنه.
این باشندگان شکایت کننده ولسوالی جبلسراج در یک گرد همایی اعتراضی هشدار می‌دهند که اگر به خواستهایشان پاسخ مثبت داده نشود، جاده عمومی کابل شمال را خواهند بست.
اگر به صدای مردم ما دولت لبیک ریاست برشنو به لبیک نگویم، ما با جمعی از 600 الی 700 نفر به سرک عمومی برآمده با علکینه‌های پدری خود تظاهرات می‌کنیم، ولی که صدمه به هر کس برسد، مسئولیتش به دوش دولت، به دوش ریاست برشنو.
اینکه چرا کار برق رسانی به ولسوالی جبلسراج ولایت پروان تا هنوز متوقف است، پرسشی است که مسئولان حوزه برق پروان برشنا با آن پاسخ مشخصی نمیدهند، اما میگویند تلاش دارند تا این مناطق از نور برق مستفید شوند. مرتضی سروری معاون حوزه برق پروان برشنا در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چیزی را که ما داریم و از اوایدی که میشه در خدمت شما هست، انشاءالله بیشتر بیشترش با مردم جبلسراج است که متاسفانه تا هنوز مستفید نشدین، ای جای تاسف است واقعا، اما بیشتر کار شده است، پروژه شما انشاءالله کارش به خوبی پیش میره.
با وجود آن که نخستین بند برق آبی در کشور در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان ساخته شده است، اما با گذشت چندین دهه هنوز هم مشکلات ناشی از نبود برق حتی در خود ولسوالی جبلسراج وجود دارد که اکثر مناطق این ولسوالی از نور برق محرومند.
پیام ها و نظریات شما.
غلام رضا هستم، از ولایت بغلان سرباز هستم. 5 ماه شده ما شما والله نمیشه همین صدای ما را به مسئولین مقام وزارت داخله برسانیم. یک سرباز بیچاره ما شما 5 ماه شده والله نمیشه همین با داد ما برسیم. و سلام.
سلام علیکم گلبدین نبیبی آرام، از ولایت بادغیز ولسوالی بالامرغا با شما با تماسم. اول با شما سلام میگم، به همه کارکنان رادیوی آزادی، همه مؤسسه که در ولایت بادغیز با همه ولسوالی ها و با منطقه حوزه نماینده ها میاید، آیا با ما مردم قریب چرا نمیرسه؟ یک دو لک بیاید ما هزار ریفی میتینه، اگر صد لک هم بیاید ما یک بوجی گندم میاد. تقاضای ما از رئیس سلیف سرخانی است که همین نمایندگان به جدی بگیره، هر کس و قومی را برابر کنه و مؤسسه را بازو تحویل تینه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، رسم گل خان از دولت قندر تماس شده میراده پولیس ملی هستم. ماشه ما چی تول میکشه؟ ماشه ما بند نمیشه، این ماشه برای ما نمیتاییم و دو ماه میشه که ماشه ما نیست. خانوادی و کلی در ماشه ما انتظار هست که وقت ماشه ما برش خانوادی ما بخواد علامانان یک چیز در میره، خرچی خانه نداریم برادر، در دکل میریم برای ما چیز قضا نمیتاو برادر، چه رقم قصه هست، چه رقم در بدری است که ماشه ما تول میکشه؟ خاطر چی مشکل با ماشه ما بوده که ماشه ما برد وقت سوالا نمیشه؟ از یک موال میشه دو موال تو دو موال طول میکسه که ماش میاد ماش اول میشه دو ماش مال طول میتا، یه خاطر چیز چی مشکل داره برادر؟ قوی ما رو بخوریم که ما ماش نداریم، در بدر هستیم، طرف خانه حد در بدر هستیم. سلام علیکم، روزتون بخیر.
سلام علیکم محترم، محمد مختار هستم، از ولایت لوگر با تماس شدیم. همی به خاطر روایت غزنی گفتنی داشتم که دولت در این باره بسیار غور کردم و دولت باید تکمیلات تجهیزات کنه، باید یافت تمیزات بده برایشون، روحیه برایشون بده، در وقتی باید برشون کمک برسونن، هم زمینی هم هوایی. 200 تا طالب ولایت غزنی را میگیره، با دست میگیرن و هزار تا نیروهای دولتی در اونجا موجود است، همه پر کنه میتونن که اونا را از ولایت غزنی درارن. قطعا میگفتیم
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700 0846 46 24 برای پیام های بیشتر شما هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.